بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم تارا عاطفی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در ایران به سر می‌برد، روز سه‌شنبه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. آقای پوتین با تشکر از دعوت دولت جمهوری اسلامی، گفتگوهای اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر را سازنده خواند. آیت الله خامنه‌ای هم ابراز امیدواری کرد تا رئیس جمهوری روسیه بار دیگر به ایران سفر کند. قیمت نفت خام در بازارهای آسیا روز سه‌شنبه به 88 دلار رسید. نفت خام در بازارهای آمریکا بشکه 87 دلار و 55 سنت و نفت خام دریای شمال بشکه 83 دلار و 90 سنت معامله شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با دالای لاما رهبر بودایان تبت در کاخ سفید ملاقات کرد. مقام‌های چین هشدار داده بودند ملاقات آقای بوش و دالای لاما به روابط چین و ایالات متحده آسیب می‌رساند. دولت چین همواره با ملاقات‌های دالای لاما و رهبران جهان مخالفت کرده و رهبر بودایان تبت را به جدایی طلبی متهم کرده است. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی میگوید دولت پیونگیانگ تا پایان سال جاری برنامه اتمی خود را به طور کامل متوقف خواهد کرد. آقای هیل که در استرالیا سخن میگفت اظهار کرد تا پایان سال جاری میلادی کره شمالی تمامی برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف می‌کند. منموهن سینگ نخست وزیر هند در گفتگوی تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از بروز مشکل در موافقتنامه همکاری اتمی هند و آمریکا خبر داده است. بر اساس این موافقتنامه هند میتواند از تکنولوژی هسته‌ای و سوخت نیروگاه‌های اتمی ایالات متحده استفاده کند.
تارا عاطفی خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با تشکر از او. اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کنفرانس رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران. پیگیری پرونده دانشجوی ربوده شده ژاپنی در ایران. افزایش قیمت نفت به 88 دلار برای هر بشکه. و گزارش های دیگر که در برنامه مجله خبری نیمه شب به اطلاع شما خواهم رساند. کنفرانس رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران امروز با صدور بیانیه‌ای که رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را نقطه عطف توصیف کرد پایان یافت. با این حال در مورد وضعیت قانونی دریای خزر توافق به دست نیامد و به بحث‌های بیشتر موکول شد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
اجلاس رهبران پنج کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان با سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد. او گفت پیامدهای گردهمایی باید دستاوردی عظیم و نقطه عطفی در تاریخ همکاری بین کشورهای ساحلی خزر تلقی شود. و اظهار داشت کنفرانس همچنین بر احترام به پیمان ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی NPT و حق تمامی امضا کنندگان آن و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال کردن تکنولوژی اتمی صلح‌جویانه بدون هیچ تبعیضی تاکید گذاشت. بیانیه نهایی نقطه نظرهای شرکت کنندگان در کنفرانس را منعکس می‌کند، اما به گفته ناظران مهمترین بخش آن قولی است که بر اساس آن هیچ یک از کشورهای امضا کننده تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد خاک آنها برای تجاوز علیه کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره این بخش از بیانیه پیش از آن که علنی شود سخن گفت.
همچنین مهم است که ما درباره غیر ممکن بودن واگذاری سرزمین خود به کشورهای دیگر در صورت تجاوز یا اقدامات نظامی دیگری علیه یکی از کشورهای ساحلی خزر صحبت کنیم.
تحلیلگران بر این باورند این توافق ظاهراً پاسخ به شایعاتی است که گفته می شود امکان دارد واشنگتن در مقابله با برنامه اتمی ایران به زور متوسل شود و می تواند مقصود آن کاستن از نگرانی های تهران از کوشش احتمالی ایالات متحده برای استفاده از خاک جمهوری آذربایجان در هر حمله نظامی باشد. یک نکته دیگر بیانیه مشخص می سازد فقط کشتی هایی که حامل پرچم یکی از 5 کشور ساحلی خزر هستند اجازه دارند در آبهای آن آمد و شد کنند. هرچند بیانیه در آغاز می گوید که نباید اجازه داد خزر به یک منبع مناقشه در میان کشورهای ساحلی آن تبدیل شود، اما راه حل مشخصی برای مشکلات جاری در میان آنها ارائه نمی دهد. از جمله ترکمنستان و آذربایجان بیش از 10 سال است که بر سر یک میدان نفتی که هر دو مدعیان هستند بحث می کنند. ترکمنستان حتی چندین بار تهدید کرده موضوع را به دادگاه بین‌المللی ارجاع کند. رهبران 5 کشور همچنین نتوانستند درباره وضعیت قانونی و حقوقی خزر به توافق برسند و این موضوع را که آیا این آبگیر باید دریا نامیده شود یا دریاچه به بحث‌های بیشتر موکول کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد یک سازمان اقتصادی خزر تأسیس شود. ولادیمیر پوتین گفت او و رهبران دیگر موافقت کردند و به عنوان نخستین گام در جهت به وجود آوردن چنین سازمانی روسیه سال آینده میزبانی یک کنفرانس اقتصادی کشورهای ساحلی خزر را بر عهده خواهد گرفت. در کنفرانس تهران همچنین موافقت شد وزیران امور خارجه کشورها هر 2 سال یک بار جلساتی تشکیل دهند. قرار است جلسه آینده رهبران سال آینده در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تشکیل شود.
پایان کنفرانس رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر در تهران، گزارشی بود از تارا عاطفی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ژاپن یک گروه از مقامات بلند پایه این کشور را برای پیگیری وضعیت دانشجوی ربوده شده ژاپنی به ایران فرستاده است. ساتوشی ناکامورا، دانشجوی 23 ساله ژاپنی، اوایل هفته گذشته توسط گروهی از سارقان مسلح به رهبری اسماعیل شهبخش ربوده شد. اسماعیل شهبخش که به عنوان رهبر گروهی از اشرار مسلح در جنوب ایران شناخته می شود، در مقابل آزادی این دانشجوی ژاپنی خواستار آزادی پسر خود شده است. فرین آسمی گزارش می دهد.
ایتسوناری اونودورا، مشاور ارشد وزیر خارجه ژاپن در امور بین‌المللی، در رأس هیئتی روز سه‌شنبه امروز توکیو را به مقصد تهران ترک کرد تا با مقامات ایرانی که خواستار همکاری ژاپن برای آزادی دانشجوی ژاپنی شده بودند همکاری کند. اوساما میاتا، استاد تاریخ ایران در دانشگاه شیزوئوکا، به رادیو فردا میگوید گروهی از مقامات ارشد ژاپن به ایران سفر کردند تا برای آزادی دانشجوی ژاپنی با مقامات ایرانی همکاری کنند.
من حدس میزنم که دولت ژاپن با گروه شهبخش که دانشجوی ژاپنی را ربوده تماسی ندارد. بنابراین دولت ژاپن کاملا به دولت ایران وابسته است تا آنها با گروه شهبخش مذاکره کنند. فکر میکنم گروه شهبخش خواستار مقدار زیادی پول شده است. به نظرم دولت ژاپن حاضر است این پول را بپردازد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه احتمال هر گونه معامله با سارقان مسلحی که هفته گذشته این دانشجو را در شهر بم به گروگان گرفتند منتفی دانست. اوساما میاتا، استاد تاریخ ایران در دانشگاه شیزوئوکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دولت ژاپن حاضر است برای آزادی این دانشجوی ژاپنی مبلغی که گروگانگیران خواستند بپردازد.
من اطلاعاتی درباره سفر مقام‌های ژاپنی به ایران دارم، ولی نمی‌توانم آنها را برای شما بازگو کنم. فقط می توانم بگویم که افرادی از وزارت خارجه ژاپن برای مذاکره و همکاری با مقامات ایرانی به کرمان و سیستان و بلوچستان رفتند، اما آنها از کانال مستقیمی با گروه رباینده دانشجوی ژاپنی در تماس نیستند.
ساتوشی ناکامورا جوان 23 ساله ژاپنی دانشجوی رشته جامعه شناسی در دانشگاه ملی یوکوهاما است و از اردیبهشت ماه تا کنون در خارج از ژاپن به سر می‌برد. اوسامو میاتا استاد دانشگاه در ژاپن به فعالیت‌های این دانشجو و سفرهای وی اشاره می‌کند.
Satoshi Nakamura. That student was participating in NGO activities in Nepal.
ساتوشی ناکامورا در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در نپال شرکت کرده بود. او بسیار به سفر علاقه‌مند است. او از نپال به پاکستان سفر کرده و بعد به ایران رفته بود. او در کویته پاکستان هم توقف داشته است. تعداد زیادی از گروه‌های مسلح در مرز پاکستان و ایران فعالیت می‌کنند.
مناطق مرزی ایران با افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر صحنه برخی اقدامات خشونتبار، ترور و گروگانگیری بوده که مقامات جمهوری اسلامی ایران آنها را به قاچاقچیان مواد مخدر و گروهی که اشرار خوانده می‌شوند نسبت می‌دهند. محمود براهویی نژاد، روزنامه‌نگار مستقل در زاهدان، در گفتگو با رادیو فردا از تاریخچه گروگانگیری گردشگران خارجی در سالهای اخیر می‌گوید.
در سال 78 تعداد جهانگرد تبعی اسپانیا و پرتغال در بلوچستان گروگان گرفته شدند و پس از مدتی آزاد شدند. 11 آذر 82 دو گردشگر آلمانی و یک ایرلندی تبار در نزدیکی شهر زاهدان را بوده شدند که گروگانگیرها درخواست 5 میلیون یورو کرده بودند در اون جریان. 3 دیمای 84 سه تبعی ترکیه در منطقه میرجاوه در شرق بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند که در تاریخ 27 دیمای 84 آزاد شدند. گروگانگیرها در اون جریان درخواست پول کرده بودند. اوایل مرداد 86 دو جهانگرد بلژیکی توسط گروهی به نام اسماعیل شهبخش ربوده شدند. 23 مرداد خانم کارلا یکی از گروگانها به گفته وزیر امور خارجه بلژیک به دلایل انسانی آزاد شد و 22 شهریور 86 هم وزارت کشور از آزادی استفان بو گروگان دیگر خبر داد.
محمود براهویی نژاد همچنین درباره فعالیت‌های گروه مسلح اسماعیل شهبخش میگوید.
دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده فردی به نام اسماعیل شهبخش این دانشجوی ژاپنی رو گروگان گرفته و درخواست آزادی پسرش رو داشته. گروه آقای شهبخش متاسفانه چون خودشون اطلاع رسانی در مورد اهدافشون و انگیزه هاشون برای فعالیتشون نداشتن، من واقعا نمیتونم بگم که با چه اهداف و انگیزه هایی دارن فعالیت مسلحانه میکنن در منطقه، اما دولت جمهوری اسلامی این گروه و گروه های مشابه رو به نام اشرار و قاچاقچی مسلح معرفی میکنه.
دولت جمهوری اسلامی ایران به گردشگران خارجی هشدار داده است به هنگام بازدید از مناطق مرزی ایران با پاکستان و افغانستان مراقب باشند یا به این مناطق مسافرت نکنند.
ژاپن یک گروه از مقامات بلند پایه این کشور را برای پیگیری وضعیت دانشجوی ربوده شده ژاپنی به ایران فرستاده است. گزارشی بود از فرین آسمی. دادسرای کارکنان دولت ماموران نیروی انتظامی متهم به ضرب و شتم تجمع کنندگان 22 خرداد 1385 در میدان 7 تیر تهران را تبرئه کرد. رویا طلوعی در این باره گفتگویی کرده است با خانم نسرین ستوده، وکیل فعالان زن مضروب شده در میدان 7 تیر تهران.
به دنبال اقدام غیرقانونی ماموران نیروی انتظامی مبنی بر ضرب و شتم شدید زنان شرکت کننده در تجمع میدان 7 تیر، من به اتفاق خانم عبادی و خانم علی کرمی شکایتی رو علیه نیروی انتظامی مطرح کردیم که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفت. این بازپرسی 3 نوبت از نیروی انتظامی خواست که ماموران خودش رو جهت توضیح به بازپرسی اعزام کنه که هرگز نیروی انتظامی ماموران خودشون اعزام نکرد و سپس به پیشنهاد من در آخرین مکاتبه‌ای که از طرف بازپرسی صورت گرفت به نیروی انتظامی تذکر داده شد که اگر نماینده خودش رو اعزام نکنه برای توضیحات، بازپرسی رأی غیابی صادر میکنه بدون حضور نماینده نیروی انتظامی. اما به جای اینکه این پروسه صورت بگیره و با عدم حضور نماینده نیروی انتظامی رأی این پرونده به نحو مقتضی صادر بشه، بدون انجام تحقیقات کافی رأی بر براءت نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی صادر شد که جای سؤال فراوان بود.
آیا شما حق اعتراض مجدد به این تصمیم بازپرس رو دارید؟
ما در همون مهلت قانونی خودش سه وکیل این پرونده لایحه اعتراضی رو تهیه کردیم و روی پرونده گذاشتیم تا به دادگاه ارسال بشه برای رسیدگی بهتر. امیدواریم که دادگاه با بی‌طرفی کامل رسیدگی جامع و دقیقی نسبت به این موضوع انجام بده، زیرا که دلایل ما نه تنها این بود که تجمع خانم‌ها در اونجا کاملاً قانونی بوده و به استناد اصل 27 قانون اساسی صورت گرفته بود که اجتماعات رو آزاد اعلام کرده، بلکه حتی پاشیدن رنگ از سوی ماموران انتظامی که عکس‌هاش رو من به خود بازپرسی ارائه داده بودم و همینطور ضرب و شتم شدید زنان شرکت کننده در واقع در محدوده اختیارات نیروی انتظامی نبوده. نهایتا نیروی انتظامی با یه برخورد غیرقانونی میتونه نسبت به بازداشت افراد اقدام بکنه و نظر باشد به اونها.
شما که چند سال وکیل هستید در ایران، آیا سابقه داشته در طول این زمان دیده باشید که ضابطین قوه قضاییه و مامورین نیروی انتظامی به خاطر خطاهاشون اونها محکوم بشن؟
متاسفانه لااقل خود من برخورد نکردم با چنین موردی، به ویژه که شما کیسی مثل همین یه تجمع اجتماعی با خواسته مدنی اجتماعی داشته باشید، معمولا سعی میشه که با بیتوجهی از کنار اون رد بشن.
رویا طلوعی با نسرین ستوده، وکیل فعالان زن مضروب شده در میدان هفت تیر تهران گفتگو کرده بود. هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران برای گفتگو با همتایان خود در پارلمان جمهوری چک به شهر پراگ رفتند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که سرپرستی این هیئت را به عهده دارد، روز دوشنبه در محل پارلمان جمهوری چک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. نیما تمدن، گزارشگر رادیو فردا که در این کنفرانس خبری حضور داشت، میگوید بخش عمده پرسش‌ها از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره سیاست خارجی ایران و به ویژه موضع ایران در قبال اسرائیل بود.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در کنفرانس خبریش در محل پارلمان جمهوری چک بارها بر لزوم برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم در سرزمینی که ایران آن را متعلق به مردم فلسطینی می‌نامد تأکید کرد و آن را یگانه راه ایجاد آرامش و صلح در خاورمیانه دانست.
حتما متعلق هستید و فلسطین هم مسیحی وجود دارد، هم یهودی و هم مسلمان. ما معتقدیم که حق آنهاست که سرنوشت خود را رقم بزنند و در مورد آینده خود تصمیم گیری کنند. بنابراین دومین گام برگزاری یک رفراندوم آزاد و نظارت بین المللی است که مسلمانان و یهودیان و مسیحیان فلسطینی در مورد سرنوشت خویش تصمیم گیری کنند. نتیجه این رفراندوم هرچه باشد ما می‌پذیریم.
از علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی پرسیدم مقامات جمهوری اسلامی و از جمله محمود احمدی نژاد که اخیراً بارها نظریه برگزاری رفراندوم برای فلسطینی‌ها زیر نظر سازمان ملل متحد را مطرح کردند، آیا چنین همه پرسی یا رفراندومی را برای خود مردم ایران و بر سر نظام جمهوری اسلامی نیز می‌پذیرند؟
در مورد رفراندوم رئیس جمهور منتخب ملت ایران اعلام میکنه، حتما سخنی سنجیده شده و تصمیم گیری شده در سطح ملی و طبیعی است که مورد پذیرش داخل کشور هم خواهد.
یکی دیگر از موضوعاتی که چند بار در نشست خبری علایالدین بروجردی در پارلمان جمهوری چک مطرح شد، پرونده فعالیت‌های اتمی ایران بود.
تبلیغات دروغین پیگیری ساخت بمب هسته‌ای یک دروغ بزرگی است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه آن را دنبال نمی‌کند و مخالف جدی آن است. انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که بعد از رفع ابهامات پرونده هسته‌ای و تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس یعنی بستر طبیعی بررسی این مسائل بازگردد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ایران ابراز امیدواری کرد که پرونده اتمی تهران از دستور کار شورای امنیت خارج شود. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اخیراً بارها گفته که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگشته و به طور کلی مختومه شده است. از علایالدین بروجردی پرسیدم آیا این تفاوت در گفتار او و آقای احمدی نژاد ناشی از اختلاف دیدگاه آنها بر سر موضوع پرونده اتمی جمهوری اسلامی است؟
تعبیر جناب دکتر احمدی نژاد خیلی روشن هست. وقتی که آقای البرادعی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بالاترین مقام هسته‌ای پذیرفته شده در سطح جهان اعلام می‌کنه است و در گزارش خودش به عنوان دموکرات که ایران هیچ گونه انحرافی از مقررات آژانس نداره، این به معنای پایان همه نظریه هایی است که موجب شد پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت منتقل بشه. بنابراین یک حرف است با تعابیر مختلف.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور دو قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است که فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را متوقف کند. اما ایران این خواست را رد کرده و 5 عضو دائمی شورای امنیت در کنار آلمان همچنان در حال بحث درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت هستند. علایالدین بروجردی همچنین کنفرانس صلح خاورمیانه را که به حضور نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی قرار است به ابتکار آمریکا و به زودی برگزار شود پیشاپیش بی ثمر دانست. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در پایان از گسترش مناسبات سیاسی میان جمهوری اسلامی و جمهوری چک و ارتقای سطح نمایندگان آنها در تهران و پراگ تا سطح سفیر و در آینده نزدیک خبر داد. با آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سال 1998 و سپس آغاز فعالیت رادیو فردا در سال 2003 در پایتخت جمهوری چک، مناسبات سیاسی تهران و پراگ کاهش یافت.
هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران برای گفتگو با همتایان خود در پارلمان جمهوری چک به شهر پراگ رفتند. گزارشی بود از نیما تمدن.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
با اعلام ساعت 12:22:42 از شما دعوت میکنم به یک گزارش دیگر توجه فرمایید. شیوخ قبایل شیعی در استانهای جنوبی عراق میگویند احزاب شیعه تندرو حاکم بر جنوب عراق قوانین سخت اسلامی را بر شهرها پیاده کرده و میخواهند عراق مانند ایران بر طبق قوانین شریعت اسلام اداره شود. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
یک گروه از رهبران قبایل شیعه در عراق گفتند احزاب سیاسی اسلامگرای شیعی قوانین سخت اسلامی را بر استانهای نفتخیز جنوبی عراق تحمیل کرده و از شاخه های نظامی خود برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم استفاده می کنند. 4 تن از رهبران قبایل شیعه در حالی که نمیخواستند نامشان و حتی نام استانهایشان فاش شود با خبرگزاری رویتر گفتگو کردند. یکی از این شیوخ به خبرگزاری رویتر گفت در حال حاضر ترس بر خیابان‌های ما حاکم است. ما نمی‌توانیم عقایدمان را بیان کنیم. مردم اجازه ندارند که با این قوانین مخالفت کنند چرا که فوراً ناپدید و یا کشته می‌شوند. نشانه‌اش هم همین است که من در مورد این مسئله حرف می‌زنم اما نمی‌توانم هویت خود را فاش سازم. وحشت حاکم بر جنوب عراق بی اساس نیست. 2 تن از استانداران و 1 رئیس پلیس در درگیری‌های میان احزاب شیعی برای تسلط سیاسی بر منطقه‌ای که بیشترین نفت عراق در آن واقع است، بر اثر بمب‌های کنار جاده‌ای در ماه اوت کشته شدند. محافظین آیت الله علی سیستانی، رهبر مذهبی خلوت‌نشین شیعیان عراق نیز به قتل رسیدند. شیوخ گفتند قوانین سختگیرانه مذهبی باعث شده است که تنها موزیک مذهبی در مکان‌های عمومی اجازه پخش داشته باشد و رقصیدن و نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع شود. همچنین لباس بسیاری از زنها نامناسب فرض می‌شود. نصب عکس‌های رهبران سیاسی سکولار مانند عیاد علوی نخست وزیر سابق عراق در مغازه‌ها و مکان‌های عمومی غیرممکن شده است. رهبر قبایل شیعه گفتند کمیته‌های مستقر در خیابان‌ها که وظیفه حفظ محلات از حملات گروه القاعده را بر عهده داشتند، حالا تبدیل شدند به جاسوسی برای اهالی محل و گزارش دادن تخلفات آنها به شبه نظامیان و پلیس. یکی از شیوخ گفت مردم جنوب عراق مردمی مذهبی هستند، ما به آن باور داریم، اما در عین حال می‌خواهیم زندگی کنیم و آزادی را دوست داریم. مجلس اعلای عراق و گروهی که رهبر آنها مقتدی صدر رهبر تندرو شیعی است، قدرت سیاسی را در استان‌های جنوبی عراق در دست دارند. هر دو این گروه با همسایه خود یعنی ایران رابطه دارند و معتقدند که عراق نیز چون ایران باید تحت حکومت قوانین اسلامی باشد. مجلس اعلای عراق بر استانداران بسیاری از استان‌های جنوبی عراق کنترل دارد و شاخه نظامی آن سازمان بدر اعضای پلیس این استان‌ها را تشکیل می‌دهد. سپاه مهدی که شبه نظامیان قدرتمند به رهبری مقتدی صدر هستند، از مدت‌ها قبل با پلیس‌های اعضای سازمان بدر می‌جنگند.
شیوخ قبایل شیعی در استان‌های جنوبی عراق می‌گویند احزاب شیعه تندرو حاکم بر جنوب عراق قوانین سخت اسلامی را بر شهرها پیاده کرده و می‌خواهند عراق مانند ایران اداره شود. گزارشی بود از مانیا منصور.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در حالی که روز سه‌شنبه قیمت هر بشکه نفت در بازارهای آسیا و آمریکا به 88 دلار رسید، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد تمام کوشش خود را به منظور پاسخ به تقاضای جهانی برای نفت به کار گرفته است. شکری غانم، یک مقام بلند پایه نفتی لیبی، در تایید این موضوع گفت اوپک بیش از این نمیتواند کاری انجام دهد. در ملاقات ماه سپتامبر کشورهای عضو اوپک و در حالی که قیمت نفت کمتر از 80 دلار بود، اعضا موافقت کردند از ابتدای ماه نوامبر و برای آرام کردن بازار تولید روزانه خود را 500 هزار بشکه بیشتر کنند. عربستان سعودی میگوید چنین موافقتی صورت گرفته است، اما به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های دو کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه در گفتگو با این خبرگزاری گفتند از این توافق اطلاعی ندارند. از سوی دیگر و با اینکه قیمت هر بشکه نفت به رقم بی سابقه 88 دلار رسیده است، کارشناسان میگویند با در نظر گرفتن نرخ تورم هنوز قیمت نفت کمتر از قیمت واقعی آن در سال 1980 است که 90 دلار و 46 سنت برای هر بشکه برآورد می‌شود. کارشناسان میگویند افزایش تنش بین ترکیه و کردهای جدایی طلب در خاک عراق از جمله عوامل افزایش قیمت نفت در هفته اخیر است. ترکیه شامگاه شنبه با شلیک خمپاره مواضع شبه نظامیان کرد در خاک عراق را زیر آتش گرفت و دولت رجب طیب اردوغان منتظر مصوبه مجلس ترکیه برای اقدام گسترده تر علیه مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق است، منطقه‌ای که بخش عمده ای از شاه‌ها و تأسیسات نفت عراق در آن واقع است. رشد اقتصاد جهانی و تقاضای بیشتر برای نفت به ویژه از سوی هند و چین، تنش و بی‌ثباتی در کشورهای تولید کننده نفت و ضعیف شدن دلار از دیگر عوامل افزایش قیمت نفت عنوان شده است. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری روسیه با رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. سران کشورهای حاشیه دریای خزر تصمیم گیری درباره رژیم حقوقی این دریا را به آینده موکول کردند. خطر نابینایی یک چشم منصور اوسانلو را تهدید می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده ی آمریکا با دالائی لاما ملاقات کرد. کره شمالی تا پایان سال جاری برنامه اتمی خود را به طور کامل متوقف خواهد کرد. حزب کمونیست هند با موافقتنامه همکاری اتمی هند و آمریکا مخالفت کرده است. طی ماه جاری دست کم 38 شهروند سومالیایی هنگام فرار به یمن کشته شده اند. دست کم 10 نفر در انفجارهای روز سه‌شنبه در بغداد کشته شدند. بهای نفت خام در بازارهای آسیا به 88 دلار برای هر بشکه رسید. رئیس جمهوری تایوان پیشنهاد چین برای مذاکرات صلح را رد کرد. نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو روز سه‌شنبه در افغانستان برگزار می‌شود و رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه به ترکیه می‌رود. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر همراه با آخرین گزارش‌ها تقدیم شما خواهیم کرد.